عهد کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه سری زدیم به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در استان قزوین. لطفاً با ما همراه باشید. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر.
سلام، منم خیلی خوشحالم از این که با شما حرف میزنم.
سلامت باشید. شما خودتون رو معرفی میکنید به شنوندگان ما؟
من علی رباح هستم، اهل لبنانم، 19 سالمه، ایران اومدم تا ادامه درس بدم.
چند وقت تشریف آوردید ایران؟
از 6 ماه قبل اومدم ایران.
دوره زبان آموزیتون رو گذراندید دیگه، درسته؟
بله، اون اولین پایه تمام شد، الان سطح پیشرفته میخونم.
چطور شد که ایران رو انتخاب کردید و زبان فارسی رو؟
چیزی بگم که وقتی مدرسه تمام شد، دوستانم پیشنهاد کنن، هم خانواده هم، که به ایران برو، مثلا شما زبان فارسی خیلی دوست داری، چون دیدن که من با فارسی خیلی علاقه داشتم، هم از مثلا فیلم های آموزشی زبان فارسی خیلی مثلا نگاه کردم، چون زبان فارسی خیلی دوست دارم. نمیدونم چرا.
یعنی قبل از اینکه تشریف بیارید ایران شما شروع کردید به آموزش زبان فارسی؟
بله، همینجوری. بله، خیلی دوست داشتم.
دسترسیتون چطور بود؟ از چه طریقی شروع کردید به آموزش زبان فارسی؟ دوره‌ای داشتید؟ کلاسی بوده؟
نه، فقط همین از فیلم های آموزشی یوتیوب اینجوری، هم چند دوست ایرانی که مثلا میخواهند عربی یاد بگیرند، هم چند کلمه عربی مثلا گرفتن، با هم صحبت کردم تلگرام، واتساپ. زبانی من هم یعنی یکم پیشرفت کردم، هم زبانیشون عربی پیشرفت کردم.
دو طرفه بوده. چقدر اهل مطالعه هستید شما؟
خیلی با مثلا کتاب و مطالعه علاقه ندارم، ولی مثلا اگه چیزی میخوام مثلا فیلم، یعنی فیلم های آموزشی یا فیلم های خیلی نگاه میکنم.
یعنی بیشتر کسب آموزشتون شما از طریق فیلمه؟
بله، همیشه.
دسترسیتون به منابع فارسی زبان تو کشور لبنان چطوره؟ یعنی اگر بخواید کتابی رو پیدا کنید یا فیلمی رو بخواید پیدا کنید به زبان فارسی، چطور دسترسی پیدا میکنید بهش؟
خیلی آسونه، یعنی چون علاقه یا ارتباط ایران به لبنان خوبه، هم سفارت ایران تو لبنان خیلی مثلا قوی شد، میتونیم هم، یعنی من از چیزی بگم که هم از دوستانم، هم از سفارت ایران که تو لبنان، هم از نمایشگاه که اونجا برگزار میشه، میتونیم مثلا هر چیزی میخوایم، مثلا کتاب بود یا فیلم یا هر چیزی بگیریم.
پس دسترسیتون به راحتیه تقریبا؟
بله، آسون.
عضو کتابخونه هستید تو دانشگاه؟
نه اصلا نه. با کتاب، یعنی با خود کتاب علاقه ندارم، ولی انترنت الان امروزه خیلی مثلا پیشرفت کرد.
بیشتر با تکنولوژی روز شما مطالعه میکنید، درسته؟
بله، همینجوری.
دوره آموزش زبان فارسیتون چطور بود؟ به راحتی ارتباط برقرار کردید با زبان فارسی؟
بله، گفتم که مثلا هم زبان فارسی خیلی دوست دارم، هم زبان فارسی زبان آسونه، لذت میبریم وقتی مثلا یعنی ازش استفاده میکنیم، حرف بزنیم با زبان فارسی. به همین دلیل خیلی برام آسون بود، یعنی به راحتی توانستم جلو برم.
با همکلاسیاتون که از کشورهای دیگه بودن و با زبانها و فرهنگهای مختلف، با اونا چطور ارتباط برقرار کردید تو بعد و شروع تحصیلتون؟
وقتی دوری پایه بودیم، فقط لبنانیم توی کلاس، ولی الان توی سطح پیشرفته مثلا بچه ها از کشورهای دیگه داریم توی هم کلاس. یه چیزی بگم که خیلی خوبه، مثلا وقتی هر بچه یا همه بچه ها با هم زبان حرف میزنن، مثلا با یه زبان که یه فارسی که بهترین، یا که یه زبان مشترک پیدا کنیم ازش استفاده کنیم با تا صحبت کنیم، خیلی خوب.
خاطره جذابی که حالا مثلا به ذهنتون مونده چیزی هست در ما تعریف کنین از همین آموزش هایی که تو کلاس داشتید؟
خاطره میگم که مثلا وقتی یه یعنی واژه نفهمیدم، مثلا معلم گفتم مثلا ببخشید این نفهمیدم، میتونی توضیح بدی؟ مثلا یه واژه دیگه هم داد، هم این واژه دیگه نفهمیدم. مثلا اینجوری میشه تا مثلا 3 تا 4 تا واژه دیگه میدن میده تا من متوجه بشم، و بعدا مثلا هر یکی از آن از لغتنامه استفاده کردم تا مثلا ببینم چه جوریه، یعنی چی، تا مثلا بفهمم.
خاطرتون از واژه‌اش مثلا چی بوده؟
مثلا نمیگم دل انگیز، از معلم پرسیدم یعنی چی، خیلی واژه ها دیگه داد. هم یعنی وقتی میدن هم سخت‌تر میشن، آسان‌تر نمیشه که هم نفهمیدم.
بعد آخر معلم چیکار کرد؟ استادتون چیکار کرد؟
از معلم دیگه مثلا پرسیدیم. خیلی از هم آخرین چیزی که گفته از دوستانم که الان توی دانشگاه درس میخونه پرسیدم تا اینو با یعنی براحتی بفهمیدم.
تفاوت بین زبان محاوره و مکتوب رو چطور شما باش ارتباط برقرار کردید؟
مثلا میگم که زبان فارسی، توی زبان فارسی فرق بین محاوره، زبان محاوره، زبان رسمی یعنی خیلی فرق داره. به همین دلیل مثلا توی این دوی مرکز زبان رسمی میدن، مثلا یاد میدن، ولی ما وقتی میریم خیابون مثلا با تاکسی صحبت میکنیم، فروشندگان اینجوری یعنی زبان محاوره یاد میگیم، هم آسان تر میشه وقتی زیاد با دوست مثلا ایرانی، با مردم ایران که مثلا صحبت کنیم، این یعنی آسان تر میشه.
خب شما اگه بخواید یه نوشته داشته باشید به چه زبانی مینویسید؟ نوشته های خودتون، یاد داشتاتون به زبان فارسی عربیه؟
نه، دوست دارم با فارسی مثلا بنویسم، چون یعنی خاطره هم که خود خاطره بشه، هم خودی که زبان فارسی که این باهش از یعنی ازش استفاده کردم، این هم یه خاطره دیگه میشه.
بعد اعضای خانوادتون کسی زبان فارسی بلده؟
نه البته نیست.
پس دیگه هر چی که خواستید بنویسید که هیچ کی متوجه نشه شما از این زبان استفاده میکنید؟
بله، یعنی خیلی خوب، ولی الان فقط با وجودی فرهنگ، هم توی فرهنگ انترنتی میتونن آسانی بفهمن چی نوشتن.
پروفایلاتون اینا چی، به زبان فارسی یا به زبان عربی؟
چیزی میگم که هم از دوتاش میزنم، ولی وقتی چیزی مثلا فارسی میزنم یعنی یه اذیت میشم، چون مثلا بچه ها دوستانم که توی لبنان میگن مثلا چرا با فارسی مثلا پروفایل میزنی، هم که خیلی از دوستانت مثلا عربیان لبنانیان، چرا مثلا با فارسی پروفایل میزنی؟ ولی الان زبان فارسی یاد میگیرم، باید هر چیزی که توی زبان، هم فرهنگ مثلا ایران، هم چیزهای دیگه بگیرم.
زبان و ادبیات در فرهنگ هر جامعه چقدر تاثیر داره؟
خیلی مهمترین، یعنی مهمترین عامل یا اثرگذار توی فرهنگ هر جامعه این زبانش دیگه، یعنی خیلی اثر میذاره. یعنی چیزی میگم که زبان خیلی مهمه با مثلا تاثیر گذاشتن توی فرهنگ هر جامعه، یعنی خیلی اثر داره، ولی نمیدونم چجوری این تأثیر میذاره. ادبیات ماندگاری فرهنگ و جامعه را حفظ میکنه.
فارسی با طعم شکر، تعبیر شما از این جمله چیه؟
ما وقتی مثلا شکر میخوریم لذت میبریم با شکر، هم بستنی اینجوری، هم ما وقتی از زبان فارسی استفاده میکنیم، یعنی صحبت کنیم یا مثلا بشنویم چیزی با فارسی، لذت میبریم. من واقعا مثلا وقتی یه فیلم ایرانی با زبان ایرانی مثلا نگاه کنم، خیلی لذت میبرم، خیلی مثلا خوش میگذرم.
دوست دارید واسه زبان فارسی رو؟ و اینکه اگر بخواید شنوندگان ما رو دعوت کنید به یک شعر، انتخاب شما کدوم شعر از کدوم شاعره؟
چند خط از شعر سهراب سپهری یادم ماند. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب، که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمان را بیدار کند. این یعنی خیلی دوستش دارم، هم یادم از یادم نمیاد.
چقدر آشنا هستید با شاعران کلاسیک و شاعران معاصر؟
زیاد آشنا نیستم، چون یعنی اگه میخوام فعلا وقت زیاد ندارم بررسی کنم، تبررسی کنم، ولی تا حدی که از فکتی مثلا توی کلاس هم اینجوری معلمان میگن، مثلا حافظ، سعدی، خیام، که مثلا فارسی را زنده دادن.
گفتگویی که شنیدید صحبت‌های من بود با جناب آقای علی رباح از کشور لبنان. امیدوارم از این گفتگو نهایت لذت را برده باشید. تا برنامه بعد، خدایا را نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم در بخش دوم از برنامه های این شبکه رادیویی، انشالله تا ساعت 22 ده شب. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ مطالعه باشید به مدت حدود 23 دقیقه از رادیو منتخبتون، رادیو فرهنگ.
مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت. کتاب امروز ما در رابطه با درس زندگیه، درسی که یک عالم بزرگ در قالب مجموعه سوال جمع‌آوریش کرده و منتشر شده. عالمی که نه تنها استاد اخلاق وارسته است، بلکه خود شاگردی اساتید بزرگی رو تجربه کرده و این کتاب جمع همه آموزه‌های اون اساتید و نویسنده کتابه. این اشاره‌های من همگی مربوط میشه به کتاب رهنمای طریق اثر حضرت آیت الله محمد علی جاودان، کتابی که به شکل سوال و جواب با عنوان پرسش‌هایی برای زندگی بهتر از استاد محمد علی جاودان منتشر شده. در ستایش این کتاب همین بس که مقام معظم رهبری بخشای زیادی از این اثر رو مطالعه کردن و در موردش نوشتن که بخش عمده ای از کتاب مطالعه شد. مطالب سودمند بسیاری در آن هست که برای جوانان دانستن آن لازم یا راهگشاست. خداوند به همه آنها توفیق دهد و مؤلف محترم را محفوظ بدارد. به من نهی و کرمه. بریم بخشای بعدی تا با کتاب امروز بیشتر آشنا بشید. رهنمای طریق یک کتاب ساده و صمیمیه که میخواد به مشکلات و مسائل جوونا پاسخ بده. زبان این کتاب خیلی روونه، اما این باعث نشده که از استحکام کتاب کم بشه ها. در واقع رهنمای طریق با استنادات روایی و قرآنی محکم به چالش های جوونا پاسخ میده و برای رسیدن به این جوابا از نگرش اساتید بزرگ دینی استفاده میکنه و طبیعتاً روی کرده حضرت آیت الله جاودان که نویسنده این کتابن در پاسخ به سؤالا و نیازهای جوونا کاملا دینیه و از منابع اسلامی گرفته شده و همونطور هم که از ایشون توقع غیر از اینم نیست، این پاسخ ها به دور از نگرش های متحجرانه یا دیدگاه های غربگراست. این کتاب محصول بهره برداری های علمی، اخلاقی و تربیتی یک استاد اخلاق بزرگه که خودشون هم از محضر اساتید برجسته ای استفاده کردن، اساتیدی که هر کدومشون ارتباط نزدیکی با جوانای جامعه داشتن و اکثر مخاطباشون از همین گروه سنی بودن. چهره ها و شخصیت های مثل حاج آقا مشتبه تهرانی، مرحوم آیت الله حق شناس، مرحوم علامه عسکری و مرحوم آیت الله مجتهدی و خیلی از علمای دیگه. تک تک این اساتید و علمای بزرگ مراد فکری گروه‌های مختلف فکری جوانا بودن و هستن. این کتاب ترکیب نگرش‌های این اساتید بزرگواره که با نظرات و یافته‌های حضرت آیت الله جاودان ترکیب شده و به چاپ رسیده. البته نقش علما تو این کتاب بیشتر از ایناست و کتاب به شکل غیر مستقیم سعی می‌کنه علمای مختلف رو به جوانا معرفی کنه. برای همین تو پاسخ‌ها ممکنه نقل قول‌های گسترده‌ای داشته باشه از اساتیدی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت‌الله ضیاء آبادی، خلاصه براتون بگم که معمولاً توی همچین کتابایی ساختار نگارش محتوا خیلی اهمیت داره. علاوه بر همه این ویژگی‌ها، یه جذابیت خاص راهنمای تحریر پرداختن به پرسش‌های گوناگون جووناست. یعنی از یک طرف به پرسش‌هایی می‌پردازه که ریشه‌های اخلاقی و اعتقادی و قرآنی داره، یک سری دیگه از این پرسش‌ها به مسائل سبک زندگی مثل مباحث حوزه ازدواج و مطالعه و تحصیل مربوط میشه. همین نکته ساده باعث جذب بیشتر مخاطب میشه و البته جوانایی که به کتاب جذب شدن بدون احساس خستگی یا یک نواختی از راهنمایی‌های آیت الله جاودان که تو این کتاب اومده استفاده میکنن. تا اینجا کلی از محتوای کتاب راهنمای طریق تعریف کردم. به نظرم جا داره یه نکته دیگه هم اشاره کنم که خیلی به محتوای کتاب ربطی نداره. متاسفانه بعضی از کتاب‌ها در ضمن محتوای ارزشمندشون تو طراحی جلد و صفحه آرایی و ویرایششون خیلی تعریفی ندارن، اما راهنمای طریق به لطف همراهی بعضی از شاگردای جوان استاد به لحاظ بصری و فرمی هم همونطور که میبینید خیلی جذابه. در نهایت امیدوارم این کتاب رو مطالعه کنید و بتونید هرچه بیشتر ازش استفاده ببرید. خیلی متشکرم که با بخش معرفی کتاب راهنمای طریق همراه ما بودید. حالا طبق معمول قراره بریم سراغ نویسنده این کتاب، پس با ما همراه باشید. همونطور که در بخش قبل گفتم، آیت الله جاودان این کتاب رو نوشتن که متولد 1324 هجری شمسیان و در حال حاضر در دهه هفتم زندگیشون به سر میبرن. ایشون نوه مرحوم شیخ مرتضی زاهد از علمای سابق شهر تهران هستن و محل سکونتشون هم طبقه بالای حسینیه‌ای که قبلا منزل مرحوم شیخ مرتضی بوده و الان هم حسینیه به نام همون مرحومه. استاد جاودان فرصت این رو داشتن که تجربه شاگردی علمای بزرگی رو به دست بیارن. مثلا در فقه از محضر اساتیدی مثل آقا مجتبی تهرانی و استاد شریعت مدار بهره بردن و در فلسفه از محضر آیت الله مصطفی و شیخ مهدی حائری یزدی استفاده کردن. به گفته خود حضرت استاد جاودان، ایشون همه عمرشون جز سالی که بیمار شدن مشغول درس و مباحثه بودن. علاوه بر این اساتیدی که نام بردم، آیت الله حق‌شناس و مرحوم علامه عسکری هم جز اساتید اصلی ایشون بودن. تو سالهای اخیر استاد جاودان به خاطر کهولت سن به بیماری‌های دچار شدن، برای همین باعث شد جلسات اخلاق هفتگیشون تشکیل نشه. البته در شرایط فعلی حال ایشون خوبه، اما با این حال آرزوی طول عمر برای این استاد عزیز داریم و امیدواریم هرچه زودتر جلساتشون مجدداً تشکیل بشه و با رونق گذشته به گسترش معارف بپردازن. باز هم از شما ممنونم که با بخش معرفی نویسنده کتاب راهنمای طریق همراه ما بودید.
امروز می‌خوایم در مورد کتاب راهنمای طریق نوشته استاد محمدعلی جاودان صحبت بکنیم. به خاطر همین از آقای سلطانی، نویسنده و فعال فرهنگی، دعوت کردیم که مهمان ما باشن. سلام عرض می‌کنم آقای سلطانی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق شد که خدمت شما باشم و در مورد کتاب راهنمای طریق اثر آیت الله محمدعلی جاودان مهمان این برنامه باشه.
سلامت باشید.
آقای سلطانی، چرا این کتاب کتاب خوب و مهمیه؟
مهمترین چیزی که این کتاب رو متفاوت میکنه از کتابهای پرسش پاسخ دیگرشون، توضیح مسائل اخلاقی اعتقادی اجتماعی کتاب پرسش پاسخ بسیار زیاد، اما آن نکته‌ای که این کتاب رو متفاوت میکنه و باعث میشه که اولین کتابی به نظرم باشه که تقریض مقام معظم رهبری رو در این مدل کتاب بگیره، این که نگاه مؤلف یک نگاه مشورتی به این کتاب. این کتاب کتاب مشاور و کتاب همراهه، چیزی که مقام معظم رهبری در تقریضی که به این کتاب زدن نکته رو گفتن که مطالعه این کتاب برای جوانان لازم یا واجب بسیار نیستن و این تقریبا در این مدل کتاب من فکر نمی کنم تا الان موجود بوده باشه. علتش هم این بود که یک پیشینه قوی این کتاب داشت. این کتاب شاید کار از بین حدود 3 یا 4 هزار سوالی که در 5 یا 6 سال گذشته قبل از آماده شدن این کتاب سال 94 که کتاب چاپ شد از حضرت الله جاودان شده بودش، این سوالات در سایت ایشون ترجمه شد و سوالات واقعی بود. خب خیلی وقتا این کتاب‌های پرسش پاسخ سوالات هستش که خود مؤلف طرح میکنه و درسته ناظر بر حال اجتماع نیست.
درسته. یه سوالی دارم از خدمتتون، این که چرا استاد جاودان روش پرسش و پاسخ رو برای این کتاب انتخاب کرده؟
حضرت الله جاودان به واسطه این میراثدار علمای اخلاق تهران
بله
هستش و بله. شاگردی حضرت الله حق شناس پدر بزرگ
بله
بزرگواران عاشق مرتضی زاهد و قبل از سیره علمای تهران رو ایشون بالاخره عهده‌دار بودن یک و ما هم در مؤسسه مانماندوار به همت علی آقای حدادی
بله
این مؤسسه رو همدلیش و تحتش و خود آیت الله جاودان یکی از دغدغه‌مون بود که کتاب رو با محتوای اخلاقی آماده بکنیم
بله
و صرفاً یک کتابی برای بله یا خیر نماشه، کتابی باشه که جوانان میتونن استفاده کنن و به واسطه همین چون محل رجوع جوانان بودن.
یعنی پاسخ تشریحی میده به سوالات؟
بله، پاسخ تشریحی به صورت مشاوره زنده، این که در هر بله. کتابی تلاش بر این بود که ما غیر از پاسخ از آیت الله جاودان آیات، روایات و احادیثی که متناظر با اون سوال هستش. ما گفتیم جوان امروز جوان پرسشگره، جوانی که
درسته.
با مسائل مختلفی روبروه و یک کتاب هم یه رویکرد نوآورانه داشت تو این جریان. کتابی بودش که به سوالات واقعی، نه سوالاتی که دست داخلش برده باشه، این سوالات رو خیلی به صورت کاملا سوالاتی که در سایت ایشون بودش و از بین حدود 3000 سوال این 580 سوالی که در این کتاب گرد هم اومده جدا سازی شد، گاهن اینها تکمیل شدش، جزئی بودش و خدمت آقای که ارائه شد به آقای پاسخ میدادن یه جمعی از دوستان هم منابع آیی و روایی و حدیثی این کتاب رو مستند میکنن. این پاسخ یک عالم دیگه نیست، منابع آیی و روایش اینو بسیار برجسته میکرد که حالا هر فرد، هر بزرگواری، هر جوانی، هر محققی از این کتاب به فهوای کلام خودش، به توان خودش و استنبادی که میتونه اون سوال داشته باشه میتونست استفاده کنه.
درسته. آقای سلطانی یه سوالی دارم از خدمتتون، این که مخاطب این کتاب وقتی که صفحه آخر این کتاب رو میخونه قراره چه چیزی بهش اضافه بشه؟
این حس همراه بودن این مهمترین ویژگی این کتابه، این که شما هر چقدر که بخواید میتونید در این کتاب قور بشید، هر چقدر که بخواید میتونید توی این کتاب شما شنا بکنید توی محتوا، به واسطه اینکه این کتاب متفاوتی است در این حوزه و سوالای واقعی، سوال واقعی که دارم میام، یعنی خیلی وقتا ما چون توضیح نشه